أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 66 در از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر جناب سید متعلهین رضوان الله تعالی علیه و در بخش فقره 6 و عنده و بله در بخش 6 من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این فقره که از فقرات آیت الکرسی شریف هست که سید آیات قرآنی است، در این کتاب تفسیری مقاله 6 به اون اختصاص پیدا کرده است که عرض شد که مجموعاً 20 مقاله و یک خاتمه در این رابطه جناب صدر متعلهین نگارش نموده. در این بخش که به 3 مشعر مطالبش تقسیم شد، مشعر اول راجع به الشفاعت و ماهیه، مشعر دوم نسشی الشفعاء و من هو، شفعاء چه کسانی هستند، شفیع چه کسی هست و اذن در شفاعت کدام است، و نهایتاً هم در مشعر سوم مشفوع له و کسانی که مورد شفاعت واقع می شوند چه کسانی هستند. در مشعر ثانی هستیم و جناب صدر متعلهین بر اساس اون چی که تعریف فرمودند از شفاعت که شفعاء واسطه در اثبات و ثبوت فیض حق سبحانه و تعالی نسبت به مادون هستند، در این بحث بساطت به نظام هستی پرداختند و واسطه های نظام هستی رو در صدرش رو حقیقت محمدیه صلوات الله و سلامه علیه، بعد حقیقت علویه و ائمه سلام الله علیه اجمعین، بعد عالمان و حکیمان حقیقی که مطالبش گذشت. عبارتی رو از جناب ابن عربی در فصوص بیان فرمودند که ایشون راجع به انسان کامل ویژگی ها و مختصات انسان کامل رو بیان فرمودند که انسان کامل یک موجود حادث ازلی ابدی دائمی است و فاصل است و جامع است، و این ویژگی ها رو جناب قیصری در شرح فصوص بیان داشتند. این نکات هم متنن و هم شرحن گذشت به فرازی از مطالب خودشون که شرح اون جمله جناب ابن عربی هست پرداختند که مطالبش گذشت و رسیدن به حقیقت محمدیه صلوات الله و سلامه علیه، و الان راجع به این حقیقت و جامعیت این حقیقت و فاصل بودن این حقیقت و همچنین حادث بودن، ازلی بودن، ابدی و دائمی بودن دارن توضیح میدهند و مشخصا وارد شخصیت پیامبر گرامی اسلام شدن و عبارتهای مختلفی که در حدیث قدسی و نظائر آن آمده در خصوص صادر نخستین، که برخی ها این گونه نقل کردن که صادر نخستین عقل است یا روح است یا نور است یا امور دیگر، یکی یکی رو به اعتبارات مختلف تقسیم کردن و تعریف کردن و به آخرین حدیثی که در این رابطه بیان فرموده اند رسیدن که در حدیث قدسی هست که خدای عالم به عقل خطاب میکند که میگه بکه اعرف و بکه آخذ و بکه اعطی و بکه عاقب و بکه اصیب، دارن همه این موارد رو تطبیق میکنن و مصداق به ذاتش رو رسول مکرم اسلام میدونن و این مطلب مطلب پایانی این مشعر است. فرمودن فهازا کلهو حال النبی صلوات الله و سلامه علیه، تمام این ویژگی ها که فرمود بکه اعرف و بکه آخذ و بکه اعطی و بکه عاقب و بکه اصیب، گرچه خطابش به عقل هست اما همه اینها حال پیامبر است که لأن من لم یعرف النبی صلوات الله علیه بالنبوة و رساله لم یعرف الله، خدا را نخواهد شناخت. ولو کان له الف دلیل علی معرفت الله، اگر 1000 دلیل هم بر وجود پیامبر داشته باشه، اگر از طریق رسالت این معنا براش روشن نشده باشه، از طریق نبوت نشده باشه، این هرگز نمیتونه این ادله او دلیلی بر معرفت الهی باشه، زیرا پیامبر گرامی اسلام واسطه در ثبوت حقایق و معرفتها و علم برای افراد است و بدون او هرگز علمی به فردی نمیرسد. اونها علم حقیقی نیستند و تخیلات و گمانهایی محسوب می شوند. کما یعلمه اهل الحق بالایمان الکشفی الاشراقی بعد الایمان الغیبی الاقتدائی طبعی. بعد از اینکه یک ایمان تقلیدی و اقتدائی طبعی از ساحت پیامبر دریافت کرده اند، بعد می توانند ایمان کشفی و اشراقی داشته باشند. حالا جناب صدام تعلیهین به معنای حدیثی که الان خونده شد می پردازند و در مقام تطبیق این حدیث بر وجود مقدس پیامبر گرامی هستند و خطاب خدای عالم به عقل رو اولا و به ذات خود پیغمبر می دانند و اگر هم خطاب به عقل شده، به یک اعتباری همون پیامبر است که حیثیت تجردی او و روحانی او مخاطب هستش. می فهمند که فمعنى الحدیث عند اهل البصیرته، این که خدای عالم به عقل خطاب کرد، فمود بک اعرف، که ان معرفتک، ان به معرفتک اعرف، یعنی خدای عالم به پیامبر خطاب میکنه و میگه اگر کسی تو رو بشناسد، در سایه شناخت تو من شناخته میشوم. ای من عرفک به نبوه، عرفنی به ربوبیه، اگر کسی تو را به عنوان پیامبر و رسول بشناسد، مرا به عنوان رب در سایه این معرفت خواهد شناخت و بدون معرفت به نبوت، معرفت به ربوبیت اتفاق نخواهد افتاد، زیرا او واسطه در وجود است و حقیقت و علم و معرفت از این طریق به انسان میرسد. و به که آخذ، یعنی ای آخذ و طاعت من اخذ من که ما آتیته من الدین و الشریعه، یعنی اگر کسی مستقلن بره و بدون پیغمبر بخواد خدا را عبادت بکنه و یا اطاعت بکنه، هرگز مقبول نیست و تنها طاعت و عبادتی از شخص قبول است که او تو را به عنوان پیغمبر پذیرفته باشد و از تو تبعیت کرده باشد. و به که آخذ، ای آخذ و طاعت من اخذ من که ما آتیته، آنچرا که من به او داده باشم از تو گرفته باشد، من الدین و الشریعه. این معنای بکه آخذ این هست. همچنین و بکه اعطی، یعنی ای به شفاعت که اعطی درجت اهل درجات، اگر برای عده‌ای من شفاعتشون رو میپذیرم و درجات به اونها عطا میکنم، به جهت این است که از ناحیه شما شفاعت شده اند، پیامبر گرامی چون شفاعت کرده است، خدای عالم به او درجات عطا می کند. و بکه اعطی، ای به شفاعت که اعطی درجت اهل درجات، کما روی انهو صلوات الله و سلام که از پیامبر نقل شده که حضرت فرمود الناس و محتاجون الى شفاعتی حتی ابراهیم علیه السلام، حتی ابراهیم پیامبر هم با شفاعت پیامبر گرامی اسلام در حقیقت مشفوع واقع می شود و از عنایت الهی برخوردار می شود. و همچنین است از کلمه و بکه و عاقب و بکه و اصیب، یعنی به واسطه تو من عقوبت می کنم و کیفر می دهم و به جهت وجود تو من ثواب و پاداش عطا می کنم. چرا؟ این به جهت این است که خدای عالم این اصل کلی رو در باب نبوت تشریح کرده و در کریمه قرآنی این معنا رو آورده که از همه انبیای الهی میثاق گرفته که به نبوت تو و به رسالت تو تصدیق کنند و جامعه خودشون و امت خودشون رو هم به ایمان آوری به توی پیامبر دعوت بکنن، که لذا خود انبیا و مؤمنین و باورمندان به خود انبیا هم به تبع این ایمان به پیامبر چنین جایگاهی رو پیدا میکنن که ثواب میبینن و پاداش میگیرن. و اگر اینها به پیامبر خود و این توصیه پیامبر خود عمل نکرده اند، اینها معاقبند و کیفر خواهند دید. خدا در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم، اون چرا که خدای عالم از پیامبران و انبیا میثاق و عهد و پیمانی گرفته نسبت به آنچه که من به شما داده شده است، من کتاب و حکمه، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد پیامبری به شما به انبیا اضافه می شود که تصدیق کننده انبیای پیشین است، لتؤمنن بهی و لتنصرنه، برای اینکه شما ایمان بیاورید به اون پیغمبر و نصرت بدهید اون پیغمبر رو. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، که خدای عالم از همه انبیا اقرار گرفته است و این تعهد رو بر اونها سپرده، اونها هم گفتن که اقررنا، قال فشهدو و انا معکم من الشاهدین، که همهشون شهادت بدهند و من هم با شما شاهد این ماجرا هستم که نسبت بین انبیا و امتشون با پیامبر مکرم اسلام چنین نسبت و رابطه است. و ذالک لان الله اخذ میثاق کل نبی بعثه، هر پیغمبری رو که در حقیقت خدای عالم مبعوث به رسالتش کرده میثاق گرفته، عهد گرفته به کچی، به ان یؤمن به محمد و یرزا امته بالایمان به، ایمان به پیامبر بیاورند اون پیامبران و راضی بشوند که امتشون رو دعوت بکنن به اینکه به پیامبر ایمان بیاورند و به نصرت دینهی و نصرت دین پیامبر گرامی رو هم بپذیرند. فمن آمن بهی من الامم الماضیه، اون دسته از افرادی که به پیامبر ایمان آوردن از امتهای گذشته قبل از حتی بعثت پیامبر گرامی و بعد از بعثت پیامبر، فهو من اهل ثواب، اینا در حقیقت اهل ثوابن، اونهایی که از قبل و بعد به پیامبر ایمان آوردن و او رو تصدیق کردند و از او تبعیت کردند، ولو در مقام ایمان و باور. و من لم یؤمن بهی من الاولین و الاخرین، اگر کسی به پیامبر گرامی اسلام از اولین و آخرین، از زمان حضرت آدم تا زمان خاتم ایمان نیاورده باشه، فهو من اهل العقاب، معاذ الله، عقوبت خواهد شد. فصح فیه، از این جهت صحیح هست در باب پیامبر بفرماید که بکه او عاقب و بکه او سیب، فقط و فقط دلی مقدم داشتن بکه برای این هستش که منحصر است به وجود مقدس رسول مکرم اسلام، که تنها اوست که به واسطه او افراد معاقب و کیفر داده می شوند و تنها اوست که به وسیله او و باور به او افراد مصاب و معجورند. از این جهت است که قول پیامبر صلوات الله علیه که فرموده است اگر موسای پیامبر در زمان من بود امکان نداشت که از من اطاعت نکند و تبعیت نکند، هیچ راهی نداشت جز تبعیت از من. برابر این انبیای گذشته هم بر اساس ایمان و باور به پیامبر در حقیقت مصاب و معجور هستند. این قاعده که پیامبر گرامی اسلام واسطه در ثبوت فیض حقیقت و علم و معرفت از ناحیه حق سبحانه و تعالی است، این بایستی که در مقام تشریع هم اتفاق بیفته. در مقام تکوین وجود مقدس پیامبر به عنوان واسطه در ثبوت است که همه اون چرا که فیض حق به ما سبحانه الله میرسد از طریق وجود پیامبر است. و در مقام تشریع هم همین طور است که همه انبیا به رسول مکرم اسلام باور دارد. خب و هرچه که در نظام هستی هم مطرح است و جایگاهی دارد، همه و همه در حقیقت از وجود مقدس پیامبر نشأت می‌گیرند. حتی روح اعظم هم در حقیقت حقیقت محمدیه، از حقیقت محمدیه نشأت می‌گیرد. فکل ما ذکر فی معرفت روح الاعظم، همه آنچه را که در باب معرفت روح اعظم یاد گرفته است. روح اعظم همون چیزی است که خدای عالم در سوره مبارکه قدر فرمود که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این روح همون روح اعظمی است که با همه انبیای الهی بوده است و معید و مسدد انبیای الهی است. فکل ما ذکر فی معرفت روح الاعظم فهو حال النبی صلوات الله علیه، روح اعظم هم از شؤونات و از حالات پیامبر است. و ناهی که فی اعتقاد به کونه صلوات الله و سلام علیه متحد الحقیقت مع العقل الفعال و روح الاعظم البرهان من قوله تعالی، می تواند نسبت به این معنا یک برهانی باشد. اعتقاد به این که رسول گرامی اسلام با عقل فعال متحد است، با روح اعظم متحد است، اونچه که میتواند تو را نسبت به این معنا توجه بدهد و تذکر بدهد این کلمه است که خدا فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این سخن این است که هر آنچه را که مؤمنین نسبت به خود دارند، پیامبر یک جایگاه برتری نسبت به همه اونها دارد. بنابراین خود این یک برهانی است و اعتقادی است. و ناهی که فل اعتقاد به کونهی صلوات الله و سلامه علیه متحد الحقیقت مع العقل الفعال و روح الاعظم چی؟ البرهان من قوله تعالی. این برهان که خدا فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، خودش در حقیقت یک برهانی است قاطع برای اینکه پیامبر از همه اینها برتر و بالاتر است. و قوله فی حدیث غدیر خم مخاطبا لامتی الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا فقال من كنت مولا فهذا علی مولا. عجیب است جناب صدر متعلهین چه اعتقاد و باوری به رسالت و ولایت دارد. اینها نشان از عمق اعتقاد و باور جناب صدر متعلهین نسبت به باورهای ایمانی است که در کمتر کسی این حد به این حد از حکمت و علم و معرفت و عرفان میرسه. اما همه و همه رو به برکت رسالت نبی گرامی و ولایت حضرت ختمی خاتم الاوصیا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسه. خب اما این نکته که پیامبر در همه مدار هستی حضور داره و از همه اونها بالاتره، این رو هم باز تأکید دارد. بخوان با مؤکدن بفرمایند که جایگاه پیامبر در نظام هستی یک جایگاه برتر و بالاتر است. همین کلمه شریفه کریمه قرآنی که فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب این یک شاهد بسیار زنده و پویایی است در این که پیامبر گرامی اسلام نسبت به همه انسان‌ها، همه موجودات از یک جایگاه برتری برخوردار است. این اولاست به همه موجودات. می‌فرمایند که این مؤمنین نه تنها مؤمن‌های متوسطند، بلکه بیان ذلک ان المراد بالمؤمنین هم العارفون الذين صارت نفوسهم عقولا بالفعل و العقل بالفعل هو الموجود الحقیقی و الحیات العقلیت الاخرویه و النبی بروح المقدس سبب لوجوداتهم الحقیقیه و مبدع لکمالاتهم الارفانیه و منشأ الفیض الفیضین الکمالیین الاولی الاقدس و ثانوی المقدس و علت الشیء اولا به نفس ذالک الشیء من نفسه. بله، از این کلمه النبی و اولا بالمؤمنین دارن وسعت وجودی پیامبر رو نسبت به تمامی کائنات و همه آنچه را که در نظام هستی هست هم از کائنات و مبدعات یاد می کنند. می فرمایند که این مؤمنینی که اینجا خدای عالم فرموده دو تا جهت مطرح است: یک کلمه مؤمنین، دو کلمه اولا. مؤمنین رو به گونه عام و فراگیر می کند که شامل همه موجودات حتی عقل اول هم می شود. ان المراد بالمؤمنین هم العارفون الذين صارت نفوس این عارفین به عقل بالفعل، اینها در اون مرحله از وجودند. خب عقل بالفعل هم همون موجود حقیقی هست که در حقیقت میتونه صادر نخستین به این معنا یا صوادر ثانوی محسوب بشه و الحیات العقلیت الاخرویه. خب یعنی در حقیقت همه آنچه را که در نظام هستی هستند تحت شمول این وجود مقدسند و نبی و صلوات الله و سلام علیه به روح المقدس، نه از نظر جسمی و بدنی، از جایگاه روحانیش که منزه است و مقدس است، سببان لوجودات همون حقیقیه. این مقدسیت یعنی مقدس است از جسمیت و مادیت و همه اونچه را که به لحاظ حیثیت های نقص و امکانی در حقیقت پیامبر مقدس است. بله، او ممکن است، تردیدی در امکان او نیست، اما تنها چیزی که حیثیت امکانی او را تعمیم می کند واجب الوجود است و او نسبت به همه ممکنات سرآمد است و النبی به روح المقدس سبب لوجوداتهم الحقیقیه و مبدع لکمالاتهم الارفانیه و منشأ الفیضین الکمالیه. این عجیب است، یک فیض مقدس داریم، فیض دیگری هم فیض اقدس. فیض اقدس ناظر به حضرت علمیه و اعیان ثابته و ایناست، فیض مقدس هم ناظر به موجودات عینی و خارجی است، هم علمن و هم عینن پیامبر گرامی مبدا و منشأ همه اینهاست، از حتی منشأ فیض مقدس و فیض اقدس و منشأ الفیضین الکمالیین الاولی و الاقدس و ثانوی و المقدس. خب به چه دلیل این کلمه دوم، حرف دوم؟ عرض کردیم که یک کلمه مؤمنین، دو کلمه اولا. چرا رسول گرامی اسلام از همه اینها برتر است؟ اونان و علت الشیء اولا به نفس ذالک الشیء. خب همه موجودات نسبت به خودشون خب یک نوع مالکیتی دارد، اما علت اونها در این مالکیت اولاست. و علت الشیء اولا به نفس ذالک الشیء من نفسه از الشیء بالقیاس الى علته بالوجوب حیث کان بالقیاس الى نفسه بالامکان. خب اینم یک استدلال فلسفی است. انسان نسبت به وجود علتش بالوجوب است، یعنی اگر علتش بود حتما و قطعا وجود دارد، اما وقتی او را به خودش لحاظ میکنیم میبینیم ممکن است، حیثیت وجوبی ندارد. یعنی او وجوب بالغیر دارد اما وجوب به ذات ندارد، پس وجوب بالغیر برای او اولاست، چرا که این به نسبه به خودش به امکان دارد و نه وجوب. از الشیء بالقیاس الى علته بالوجوب حیث کان بالقیاس الى نفسه بالامکان. فلو لم یکن روح النبی صلی الله علیه وسلم علتا لوجودات المؤمنین به معنای جامع لوجودات هم الحقیقیه، اگر روح پیغمبر صلوات الله علیه علت وجودات حقیقی نباشد، طبعا لم یکن اولا من انفسهم. اگر خدای عالم فرمود ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، برای این است که حضرت در جایگاه علت و سبب وجودی اشیاء و موجودات نشسته و چون در این جایگاه قرار دارد حتما بر اونها برتری و رجحان دارد. فلو لم یکن روح النبی صلی الله علیه وسلم علتا لوجوداتهم الحقیقیه لم یکن اولا من انفسهم. بنابراین فهو الاب الحقیقی، پس اب حقیقی که اب سبب وجودات اشیاء هست، اوست پدر حقیقی عالم که همون علت و سبب عالم هست اوست. و اگر گفته می شود که بله کانت از واجه و امهاتهم مراعاتن لجانب الحقیقه، ظاهرن خب به نهاز تشریع همسر پیامبر که امهات مؤمنین نخواهد بود، اما به لحاظ حقیقی چون پیامبر علت همه ممکنات است به تبع حق سبحانه و تعالی به اذن حق، و چون علت اب است، طبعا همسران او به مثابه امن بفهمند که رعایتن لجانب الحقیقه، یعنی جانب تکوین را بر جانب تشریع مقدم داشتن و از این جهت امهات زوجات پیامبر در جایگاه امهات مؤمنین قرار گرفته است. ولذالک کانت ازواج پیامبر امهات مؤمنین مراعاتن لجانب الحقیقه. خیلی خوب، همچنان اصرار دارن که وجود نازنین رسول مکرم اسلام رو واسطه فیض حق بدانن و سبب ممکنات به اذن الله بشمارن، چون بحث این است که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این اذن رو دارن معنا میکنن که اذن همون سببیت در وجود است. چون پیامبر مکرم اسلام به امر الهی جایگاه سببیت در وجود ممکنات را متصدی است، بنابراین اوست که معزون است از قبل الله برای شفاعت. فهو یعنی وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه، فهو الوسط بین المؤمنین یعنی همه موجودات عالم و بین الحق و مبدا و فطرتهم فی سلسله الافتقار النزولی، در مقام سیر نزولی مبدا آفرینش و خلقت به اذن الله وجود رسول مکرم اسلام است و مبدا خلقت و آفرینش این مؤمنین که منظور همه عالم هست در سلسله افتقار نزولی، کما اینکه در نهایت هم مرجع حقیقی در کمالات وجود پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه هست. و هاول مرجع و فی کمالاتهم فی سلسله الارتقاء السعودی، هم در سیر نزولی علت قائی همه موجودات هست که در جایگاه علت فاعلی فاعلیت فوائل به عهده اوست، و هم در نهایت و هو المرجع فی کمالاتهم فی سلسله الارتقاء السعودی ولا یصل الیهم فیض الحق بدونه. هرگز به موجودات عالم هستی ام از مکونات و مبدعات فیض حق نخواهد رسید بدون وجود پیامبر، لانه الحجاب الاقدس، بله این حجاب نوری وجود پیامبر است که در حقیقت واسطه است، یعنی این وجود به گونه ای است که هیچ کس نمیتواند مستقیما با خدا ارتباط برقرار کند مگر در سایه وجود رسول مکرم اسلام، لانه الحجاب الاقدس و التعین الاول، که در حقیقت این حجاب مثل حجاب‌های مادی و ظلمانی نیست، از بس روشن و نورانی است. یا من هو وقت لفرت نوره، این هم همینطور از پیامبر به اذن الله فرت نور دارد و حجاب برتر است. فلو لم یکن اولا و احب الیهم من انفسهم، اگر کسی معاذ الله این رو نپذیرد، هم اولا بر خود نداند، هم وجودش را محبوب تر از خود نداند، لکانو محجوبین به انفسهم، هم باید به لحاظ وجودی او را اولا بداند و هم محبوب تر داشته باشد پیغمبر را از وجود خودش. فلولم یکن پیامبر صلوات الله علیه اولا و احب و الیهم من انفسهم لکانو، یعنی همه ممکنات محجوبین به انفسهم انح. فلم یکون، وقتی این گونه بودن و محجوب بودن از وجود پیغمبر برخوردار نبودن، دیگه طبعا نجات نخواهند یافت. فلم یکونو ناجهین از نجاتهم، نجات اونها و موفقیت و سعادت اونها، این نماهیه بالفناء فیه، همه باید خودشون رو فانی در وجود پیامبر کنند، همونطوری که پیامبر خود را در وجود خدای عالم فانی کرده است. از نجاتهم این نماهیه بالفناء فیه لانه المظهر الاعظم، او مظهر اعظم است، یعنی خدای عالم در او ظهور کرده و اون گونه که در او ظهور کرده در احدی ظهور نکرده است، بلکه ظهور در دیگران هم توسط او انجام می شود. ایشون می فرمایند که اون چرا که ما در مقام تعریف و توصیف از پیامبر بیان داشته ایم، این بخشی از سخن است، وگرنه سخن فراوان است و حاضهی معانن که تحتاج و الى تفصیل فی المقال. اینا یه سلسله مفاهیم و معانی است که ما باید در بیان اینها رو تفصیل بدیم، لیظهر جلیت الحال، تا روشن بشود که حال و وضعیت آشکار بشود و روشن بشود. علی الزکی المستبصر، تازه بر اون دسته از انسانهایی که طهارت روح دارند و عقل و فهم روشنی دارند، به اسهالی بالارتقاء الی الکمال، به اسلوب ها و روش های راهیابی به کمال، البته بعد تصفیت القلب عن مشوشات دنیا. اون کسی که مشوشات و تعلقاتی به عالم دنیا داره و دنیا را محبوب میدونه، اینا که در حجابند و محجوبند، اگر کسی این تعلقات رو بکنه و طهارت روح و تزکیه جان پیدا بکنه، میتوانه با اصالی با روش های ارتقا بالا بیاد و تجلیت ذهن و البال، ذهن خودش رو جلا بده و صفا بده و خاطر خودش رو مصفا بکنه از اونچرا که عامل کدورت است و تحصیل الاستعداد و الاتصال بالعقل الفعال. اینا همه و همه تهیؤ و آمادگی است که انسان شایستگی این معنا رو پیدا میکنه تا خودش رو برسانه به اینکه این معانی رو فهم بکنه و این باور براش پیدا بشه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هم به لحاظ وجودی بایستی که اولویت وجودی رعایت بشه و هم به لحاظ محبوب داشتن پیامبر رو بیش از خود دوست داشته باشه. و الله الهادی الی طریق الاصابت فی الاقوال و الافعال، خدای عالم هدایت کننده راه اصابت در نظر و عمل هست و اوست که میتواند انسان را به جایگاه اصابت به واقع برساند. و به یدهی عظمت الامور فی الاباد و الازال، همواره در ابد و ازل زمام امر به دست اوست و هیچ توفیقی برای احدی حاصل نمی شود مگر به فرمان او. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.